بسم الله الرحمن الرحیم. حق داده به ما وعده خیر و حسنات، هم وعده جنات سراسر نعمات. خواهی که شود نصیب تو این برکات، بفرست مدام بر محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود خدمت یکایک شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید تو این روزها و شبها که چقدر عطر و بوی محبت اهل بیت به مشام میرسه و روزهای بسیار مبارک برخیشو پشت سر گذاشتیم. ولادت با سعادت حضرت علی اکبر صلوات الله علیه روز گذشته 11 شعبان المعظم و پایان این هفته هم مزین است به نام نامی مولامون آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواح و ارواح العالمین له الفدا و ساروز ولادت ایشون. پیشاپیش به همه شما تبریک عرض میکنم. ما با افتخار در خدمت شما هستیم با برنامه زنده زمزم احکام، پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما. راهی ارتباطی رو دوستانم براتون زیرنویس میکنن، پیام کوتاهمون 3012-03 و همچنین شماره تلفنی که در اختیار شما هست. فضای مجازی هم میتونید پیام بدید، هم میتونید پیام صوتی یا تماس صوتی داشته باشید. ان شاءالله بتونیم پاسخگو باشیم با حضور کارشناس عزیز و گرانقدرمون جناب جت الاسلام و المسلمین حاجی بهیت‌پور عزیز. حاجی سلام علیکم و رحمت الله، اعیاد مبارک باشه ان شاء الله.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان خوب و عزیز و ارجمند هر کجا که هستید و همینطور عرض تبریک و تهنیت حضور جناب آقای اسماعیلی عزیز و همه شما بینندگان خوبمون به مناسبت این ایام واقعا پربرکت و پرفیض که علاوه بر این که ماه شعبان و به خودی خود دارای برکت و فضیلت و زیبایی است، مزید بر علت ولادت هم هست که انشالله در آستانش هستیم. امیدواریم که انشالله به برکت این ایام، به برکت این مولود عزیزی که در پیش داریم، همه هم و غم و گرفتاری همه شیعیان امیرالمومنین انشالله برطرف
شه. انشالله. خیلی ممنون و متشکر. من باز یادآوری میکنم اولویت ما تلفن های شماست. دوستانی که تماس میگیرن، حالا چه از طریق تلفن یا از طریق فضای مجازی تماس صوتی برقرار میکنن، ما پاسخگو هستیم. منتها پیام هم میتونید بفرستید و انشالله میتونیم جواب بدیم توی فرصتی که در اختیار ما هست. سرکار خانم بیرامی از بهارستان استان تهران، استاد گفتن که من از خاک تربت کربلا یه خورده ریختم توی پارچه سبزی که از کربلا آوردم، توی کیسه مانندی هست و درست کردم گذاشتم روی مهرم تو سجادم. هر روز موقع نماز خوندن از روی مهرم بر نمیدارم، آیا نماز خوندنم اشکال داره؟ ممنون میشم مرا راهنمایی کنید، خیلی برنامه شما رو دوست دارم.
تربت رو ریختن رو مهر،
تربت رو ریختن توی چیز شبیه پارچه مانند گذاشتن روی مهر، بر اون سجده میکنن.
یعنی در واقع پارچه رو گذاشته رو مهر.
بله.
ولی
اینجوری متوجه شدیم.
خب اگر پارچه گذاشتن رو مهر ولی تربتی که توی اون پارچه هست به قدری هست که بشه روی سجده بکنه اشکال نداره.
یعنی حتی اگر در داخل پارچه است و
بله.
پیشانی روی
یعنی
پارچه
در حقیقت مهر هیچی شده دیگه.
آره دیگه
مهر هیچی شده، رو تربته داره ایشون سجده میکنه.
تربتی, تربتی که توی پارچه است،
تربتی که توی پارچه است. حالا به اندازه‌ای باشه که خلاصه صدق بکنه که داره روی خاک و یه وقتی خیلی کمه یه جوری باشه که به اندازه‌ای باشه که خلاصه جمع باشه و بشه روش سجده بکنه، اشکال نداره.
اگه پارچه یه مقدار ضخیم باشه مثلا
بله.
و اصلا هیچ اثر از خاک و اینها بیرون نیاد چی؟
خب پارچه بازه دیگه حتما حتما پارچه رو باز کرده مثلا مثل یه جانمازیه.
آها شما یه تصورتون برای اینه که پارچه
بله.
رو باز میکنه؟
بله من اینجوری فکر میکنم.
خب پس اگر اینجوری باشه اشکال نداره.
اگر اینجوری باشه اشکال نداره. یه پارچه مثلا به اندازه کف دسته اینو گذاشته روی مهر.
آها
دیگه مهر کاری نیست، مثل اینکه بذاره روی چوب مثلا، بذاره روی سنگ، هیچی. و پارچه رو باز کرده، خاک دیگه، تربت.
تصور من اینه که حالت کیسه کوچیک درست کرده، خاک هم ریخته توش، یعنی پیشانیش روی اون پارچه قرار
نمیشه دیگه. بله اونم یه فرضه، اگر اینجوری باشه نه نمیشه.
درست، بسیار عالی. حمید آقا از کابل گفتن که زمانی که خانه کعبه یا مقبره متبرک امام حسین علیه السلام به طور زنده از تلویزیون نمایش داده میشود، میتوان به صفحه تلویزیون دست کشید و بدن خود را متبرک کرد یا بوسید؟
نه نه خیر، نه اصلا این کارا رو نکنید، به دلیل اینکه اینا فضای مجازی است، فضای حقیقی که نیستش. که مثل این است که شما بفرمایید که عکس، مثلا میگم عکس گرفتید شما از ذریح سیدالشهدا، اون عکس دیگه هیچ چیز نداره. بله بله ما به همون عکس هم خدای نکرده
بی احترامی نمی‌کنیم، به احترام می‌گذاریم،
به احترام می‌گذاریم. ولی نه اینجوری نیست که متبرک باشه ما عکس رو مثلا فرض کنیم ببوسیم و عکس رو، نه اینجوری نیستش. نه اون چیزی که صفحه تلویزیون هست مثل همون چیزی که رو صفحه موبایله، اینا فضای مجازیه و حقیقت خارجی نداره.
مثل این که حالا بعضیا میگن مثلا نماز جماعت به صورت زنده از تلویزیون پخش میشه،
ما
میتونیم اقتدا کنیم.
بله بله اهل سنت این کارو میکنن، ما نه. بله بله اونا اتصال
تلویزیون
رو... بله اتصال رو شرط نمیدونن اونا.
آها
اگرم ملاحظه فرموده باشی تو مکه
آره،
مدینه
اونو دیدم که
تو مغازه وای میسه و
تو خیابونا، تو خیابونا
آره به نماز مثلا مسجد النبی، به نماز مسجد الحرام.
ولی قاعده ما برای
نه در احکام شیعه اتصال باید اتصال واقعی باشه، یعنی جوری باشه که هیچ فاصله بین امام جماعت و مأموم نباشه. اگرم فاصله بود اون فاصله رو باز مأمومین دیگه اونا پر کرده باشه.
بریم سراغ تلفن‌های دوستان خوب بینندمون. جناب آقای سید یعقوبی از کرج پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای سید یعقوبی سلام علیکم.
ضمن عرض سلام به مجری محترم آقای اسماعیلی عزیز و استاد گرانقدر حضرت آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
و عرض تبریک اعیاد شعبانیه. سه تا سوال از خدمت استاد داشتم.
در خدمت.
اول اینکه بعضی از علمای بزرگ شهر ما تبریز در نماز جماعت چه شرکت می‌کردیم، در سوره حمد وقتی به کلمه مالک یوم الدین می رسیدیم ملک یوم الدینم هر دو را می گفتن. نظر حاجاهای وحیدپور در این مورد چیه؟
خب سال بعدی
در تکبیرت الاحرام اول نماز وقتی تکبیر گفته میشه بعضیا چندین بار اونو تکرار میکنن. حاجاها بفرماین چه یک بار کافیه یا چندین بار بعضی ها تکبیر رو در اول نماز میجن؟ این دو. و سوم در قنوت نمازهای واجب آیا میشه سلام و لعن زیارت عاشورا را خوند یا نه؟ التماس دعا. خدا حافظ شما.
ممنونم برادر عزیز، خدا به شما جزای خیر بده انشالله و موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه. بریم سراغ پاسخ. خواسته تا سوال پرسیدن اصلاً در نماز جماعت، حالا ایشون گفتن برخی از ائمه جماعت، حالا یا ممکنه یک شخصی بخواد بخونه سوره مورکه، هم مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین کدومش درسته؟
تو جماعت و فراداش فرق نمیکنه، قاعده متفاوت نیست. قرائت ها میدونید دیگه، در قرآن ما قرائت های مختلف داریم، مثلا یه قرائتی داریم بهش میگیم قرائت مشهور. در نماز قرائت مشهور رو باید خوند، بنابراین اگر کسی ملک یوم الدین رو خوند ولی مالک یوم الدین رو نخوند این نمیشه. ولی از اون طرف که مشهوره ما همه همین کارو میکنیم، مالک یوم الدین دیگه، ملکه رو هم نمیگیم، عیب نداره. حالا اگه کسی هر دو رو گفت این احتیاط.
آها.
اشکالی نداره.
یعنی اگر به تنهایی بگه ملک یوم الدین،
نه خیر، نه شبهه داره. آقایون اشکال میکنن. چون قرائت غیر مشهوره.
بسیار عالی.
قرائت غیر مشهور. کما اینکه در کفوان احدم چند تا قرائت هست؟ 4 تاست، ولی بعضیش مشهور نیست.
کفوان احد،
کفوان احد، کفوان احد با تشدید. این خلاف مشهوره. کفوان احد با تشدید. این خلاف مشهوره. اینو میگم قرائت نکنید.
درست. کفوان احد همین.
بله، کفوان احد. بله.
بعضی تکبیرات الاحرام رو چند بار میگن؟ حالا بعضی مثلا میگن اینکه میگه مستحب به 7 بار گفته میشه. چی استاد؟
ببینید چند تا نکته هست. یکی اینکه اگه کس تکبیرات الاحرام رو چند بار میگه از روی وسواس نباشه. یه فرضم اینه دیگه.
بله.
الله اکبر بعد پیش خودش میگه نشد. یه دونه دیگه، یه دونه دیگه. نه 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 نه. چنین چیزی ممنوعه. ولی یه وقت هست نه، تکبیرات الاحرام رو چند بار میگه به خاطر اینکه یه دونش واجبه، بقیه‌اش مستحبه. یه دونه واجب داریم تکبیرات الاحرام، خب؟
بله.
6 تا مستحب داریم.
اون مستحب قبلشه؟
هر دوش میشه. آها. اشکال نداره. شما میتونید فرض بفرمایید که 6 تا بزرگان هم همین کارو میکردن. الله منتها آروم.
الان هم دیدم برخی از مراجع نمازشون رو دیدم.
بله بله. خود مقام رهبری من دیدم در نمازشون اتفاقا این استحباب رو عمل میکنن. الله اکبر، الله اکبر. اینا رو میگن. آخری رو بستگی به نیت داره. نیت تکبیرات الاحرام واجبتون کدومه؟ اولیا مستحب تو نیت، آخری میشه واجب رو شروع میکنی. نه، میتونی واجب رو بگی، اشکال نداره دیگه، تکبیر که ذکر دیگه.
بله.
میتونی 5 تا تکبیر مستحب رو بعد از تکبیرات الاحرام واجبتون بگی.
و سوال سومشون، در قنوت نماز واجب میشه سلام اللعن زیارت عاشورا رو گفت؟
لعن رو میشه گفت، چون اولش اللهم
تجور دعاست، نفی.
بله 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 بله. اللهم لعن اول الظالمین، اشکال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه خطاب به غیر خدا نمیکنید شما. بی اللهم خطاب به خدا، ولی در سلامش نمیشه. السلام علیکم با عبدالله و علی الارواح اللاتی، نه. خطاب به غیر خدا در نماز، ایشون گفتن قنوت فرق نمیکنه. تو رکوعش هم تو سجده شون خطاب به غیر خدا در نماز مبطل نماز.
ولی لن یه جورایی در واقع
لن خطاب به کسی نیست.
آره دیگه.
خطابی به کسی نیست، از خدا میخواید. همون سلامش هم اگر شما تغییر بدید. خب بگی اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر، ولی از خدا میخوای. و الا اینو اگه اینجوری گفتی، گفتی السلام علیکم یا رسول الله، نمازت باطله. خطاب به پیغمبر.
میشه مثلا گفت سلام الله علی حسین ابن علی.
بله بله، اشکال نداره. بله بله.
یعنی خدا سلام خدا باشه اشکال نداره، ولی خطاب ما نباید.
بله، خطاب نباید باشه.
خب بریم تلفن بعدیمون. سرکار خانم احمدی از هلند پشت خطن. خانم احمدی سلام علیکم.
سلام، از خوب
هستید؟ نام اسمم پاسپورت. متشکرم خانم احمدی، از طریق واتساپ با ما هستید، در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون. خدمت آقا سلام میگم.
علیکم السلام. علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید. خیلی
ممنون. آقای مجدوری، سوال داشتم راجع به روزه. سال گذشته من 13 روز بخاطر اینکه دندان پزشکی بودم 13 روز به کار روزه، بعد امسال اومدم بگیرم این 13 روز رو متاسفانه اخیرا به طور مشکل ناراحتی دوبارکی شدم. بعد با توجه به اینکه الان بحرانم پیش اومده به خاطر ویروس، الان ما نمیتونیم اجازه نداریم بریم به سالا مطمئن ویزیت بشیم. حالا اخیرانم دکتر ناراحتی میلی شده، بعد جمعه پست میشه اینو میترسم دیگه بگیرم، یعنی
نمیدونم کفر کنم که بگیرم روزه رو، اینکه من کفر کنم که درست. چشم خانم احمدی، جواب میدیم انشالله که موفق باشید. خدا به شما سلامتی بده انشالله و عاقبت به خیر. خدا نگه دارتون. خب استاد بفهمید سوالشون رو، پاسخشون رو.
13 تا روزه مسافر بوده دیگه، نگرفته اب نداره، معذور بوده، ولی علی‌الظاهر بعد از ما رمضان میتونسته قضا کنه. الان متوجه شده، یعنی الان متوجه شده که از پارسال تا حالا مریضه یا نه. الان متوجه شده تازه مثلا این مشکل براش پیش اومده. دو تا فرض است. یه وقت است که الان متوجه میشه که از فرض بفرمایید 10-11 ماه پیش این مریضی بوده، متوجه نشده بوده.
خوب.
این معلوم میشه که قضا هم به عهده‌اش نیست. اینجور میشه دیگه، مریض بوده. ولی یه وقت نه، تازه مریضی الان به وجود آمده است. یعنی از
بیماری گوارشی گفتن تازه مثلا
تازه. یعنی 10 ماه فاصله بوده از مارمزون پارسال تا الان تا ماه شعبان. این 10 ماه سالم بوده. خب پس قضا به گردنشون بوده. قضا به گردنشون بوده، پس قضا به عهده‌شون هست. اینجوری که قضا از گردنشون برداشته بشه، قضا به گردنشون هست و چون فرصت داشتن و قضا هم نکردن، کفاره تأخیر داره.
حالا با توجه به اینکه الان گفتن شرایط بیماری دارن و بعدم قضیه ویروس کرونا و اینها، نمیتونن مراجعه کنن به دکتر، بعد قاعدتا نمیتونن قضا بکنن تا ماه رمضان.
نداره، قضا به عهده‌اش میمونه.
بعدم باید بگیرن.
بله بله بله.
اگر این بیماری ادامه پیدا کرد چی؟ یعنی ماه رمضان نتونست روزه بگیره.
خب بعد از ماه رمضان. بعد ببینیم چه جوریه. اگر بعد از ماه رمضان، چون دیگه این قضای روزه به گردنش مستقر شد، مثل حجه.
بله.
مثل حجه اگه کسی مستطیع بود، سهل انگاری که نرفت. بعدم چی شد؟ بعدم پول اعتباه از بین رفت، فقیر شد، حج به گردنش مونده، واجب شده. حالا اینجا هم قضای روزه به گردنش بود، نگرفت و الان نمیتونه دیگه بگیره. دیگه قضای روزه به گردنش ثابت شده. تا آخر عمرم اگر نتونست بگیره، راهش این است که این 13 روز رو باید وصیت بکنه که 13 روز رو براش بگیرن، اگر تا آخر عمر نتونست بگیره. بنابراین ساده اینجوری میشه پاسخش که اگه تا آخر عمر ایشون توان گرفتن این قضا رو داشت میگیره، اگر نه وصیت میکنه.
درست. چند تا سوالم به صورت پیامی هست پاسخ بدیم. سرکار خانم عطایی از تهران گفتم من از قبل نماز قضا دارم، الان پادرد دارم و نمازم رو روی صندلی میخونم، اگر قضای آنها رو با این وضع بخونم اشکال دارد؟
دو تا فرضه، یه شرط ما میذاریم. الان شما نماز اداییتون رو که روی صندلی میخونید خب نداره، ولی آیا امید دارید که در آینده از این وضعیت خلاص بشید، خوب بشید، رو پا وایسید؟ اگر امید به این دکتر گفته که موقته، الان شما این وضعیت پاتون، کمرتون موقته، انشالله خوب میشه. اگر امید دارن که در آینده خوب بشن، فعلا نماز قضا رو نخونن، تأخیر بندازن که انشالله در آینده ایستاده بخونن. ولی اگر نه دیگه این مشکل هست تا آخر عمر براشون، اب نداره. وقتی هست که دیگه هر وقت میخوان قضا رو بخونن مجبور نشسته بخونه، اب نداره نشسته
بخونه. خانم شکیلا محسنی از هرات، خدمت شما سلام و عرض ادب داشتن.
ممنون، متشکرم.
گفتن در دو برنامه قبل سوالم این بود که پولی در کودکی که حرام و حلاله، حرام و حلال متوجه نبودیم، به قول خودشون نوشتن حالیمون نبوده.
درست.
از جیب پدر بزرگ برداشتیم، حالا دردسر شده. پدر بزرگ که فوت کردن، باز وراث هم که دخترانشون بوده فوت کردن، حالا من به خاطر اندک پولی که شاید خیلی کم ارزش بوده از تک تک دختر عمه ها باید برم حلالیت به طلبم، واقعا آبروریزی میشه برام این کار رو اگه بخوام انجام بدم.
خب در هر صورت دینداری آقای اسماعیلی خودتون میدونید دیگه، مقداری بعضی جاها دردسر داره، مشکل دیگه. اگر انسان بخواد حقوق دیگران رعایت بکنه همینطوره واقعا، یعنی نمیشه این حسابا رو بکنید شما. بله، یه وقت است که شما میگید که مفسده ایجاد میشه، مثل این که میگیم به کسی بدهکاری، شما الان میخوای بهش بگی که من به شما بدهکارم، میگه خب دزدی کردی، چی بوده چی نبوده فلان، یه نزاع یه دعوایی. اونجا میگیم راه حلش این است که یه جوری شما پول رو بهش برسونی که اصلا متوجه نشه کی داده. راه داره.
بله.
حالا ایشون هم که مشکلشون همینه که خب خلاصه یه پولی بوده از پدر بزرگشون برداشته بودن بدون اجازه، اون پول رو مدیونن بدن، الان ورثه کیه؟ نوه های اون آقاست. یعنی میشه که بچه های عمشون، بچه های عموشون اونا هستن. خب در هر صورت باید حلالیت به طلبه دیگه، به یه نحوی حلالیت به طلبه.
حالا نمیشه، خب میگه خیلی هم بیارزش بوده، زمان بچگی هم بوده، احتمالاً الان میخواد بده، اصلا دیگه خیلی عدد.
خب بیارزش بودن که مجوز نمیشه که بگیم اشکال نداره حلال.
حالا بره براشون توضیح بده دیگه، بگه ما مثلا
یه راه حل
بچه بودیم، جاهل بودیم.
بله، باید حالا خودشون
واقعا بخواد بدم، عددی نیست که
مدیریت بکنه. آره. یه نحوی اتفاقا شاید تحسینش هم بکنن، بگه که بله من اینجوری بوده، واقعا کمم بوده، ولی با اینکه کمه من دغدغه دارم،
الان نگرانم.
میگن بارک الله، نمیان بگن خب این کمه رو حالا بیا نتویا به تقسیم بکنیم مثلا.
بعدم پدر بزرگ چون بوده اینا میپذیرن به خیلی کاره
واعدتا همینطوره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. سرکار خانم رحیمی از مشهد و رضا پشت خطن، ببینیم سوالشون چی هست. خانم رحیمی خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام، خیلی ممنون، خسته نباشین. سلام خدمت جناب حجت اسلام وحیدپور.
و علیکم سلام و رحمت الله.
همه دستندرکاران برنامه شبکه جهانی ولایت، انشالله که انشالله موفق باشین. یه سوالشم در مورد این که آقای وحیدو، من توی نماز الان مثلا چند روز شده برام این سوال پیش اومده، قل هو الله سوره توحید و واجبش تو رکعت اول یا دوم، مثلا هر سوره رو میتونیم مثلا جای قل هو الله بخونیم، اینش برای من مهمه، توحید رو توی کدوم رکعت باید بخونیم واجبشو، و اینکه آیت الکرسی رو میتونیم مثلا جای قل هو الله بخونیم و توی نماز شبم، چون من چند مورد پیش اومده که مثلا آیت الکرسی رو خوندم، الان بر من سوال شده، نمیدونم تکلیف چیه، چه کار باید بکنم. اگه لطف کنیم اینو جواب بدیم خیلی ممنون میشم.
بله حتما سکاخان رحیمی پاسخ میدیم. بله.
یه سوال دیگه هم از آقای وحید فور داشتم، ببخش منظر میخوام وقت برنامه رو میگیرم. من اون شب سوال کردم در مورد هدیهی که به بچه ها میخوام بدن، سکه باشه یا پول باشه، بعد اینو آقای وحید فور آخرش نمیدونم یا من متوجه نشدم که ایشون جواب ندادن که این پولی که الان ما مصرف کردیم، مثلا پدر مادر این طلا رو فروختن، یک مثلا دیگه الان بچه هم بزرگ شدن،
خب یعنی پول مال بچه ها بوده، طلا مال بچه ها بوده،
بله بله مال بچه ها بوده،
دوران کودکی بوده، خرج کردید برای خودتون؟ آره
بله بله، مثلا کادرشون بوده، کادری که برای همون تولدشون آورده بودن.
بسیار خوب، چشم، جواب میدیم،
خیلی ممنون، متشکرم،
خدا نگهدارتون باشه.
این عیاد شبانی هم بهتون تبریک میگم، ان شاءالله که موفق باشین. خدا نگهدارتون،
خدا نگهدارتون باشه خانم رحیم. التماس دارید. خب آقا سه تا سوال پرسیدن. بله. اولین سوالشون اصلا اصلاح بکنیم که گفتن واجب کدوم رکعت سوره توحید بخونیم، رکعت اول یا دوم، که غالبا هیچ کدوم واجب نیست.
بعد از سوره هم در نماز واجب، در نمازهای واجب یک سوره کامل باید خونده بشه، حالا هر سوره که میخواد باشه، سوره کوتاه باشه مثل سوره کوثر، سوره طولانی باشه مثل سوره بقره، فرق نمیکنه. سوره منتها یه نکته هست، سوره توحید واقعا برجستگی خاصی داره، خیلی مهمه و مکروه هست که کسی در شبان روز سوره توحید را در نمازهای واجبش اصلا نخونه، که معمولا هم پیش نمیاد آدم میخونه، مکروهه. پس بنابراین چند صورت داره، شما میتوانید در تمام رکعات سوره توحید بخونید، میتوانید در هیچ کدوم رکعات نخونید، میتونید هم نه تو رکعت اول بخونید تو رکعت. اون چیزی که در روایات ما داره و تاکید شده اینه که اگر این رو ما مراعات بکنیم خیلی ثواب نماز بالا میره، در یک رکعتش سوره قطر بخونیم، در یک رکعت سوره توحید بخونیم.
پس موقع فرق نمی کنه اولی باشه یا دومی؟
در رکعت اول اینجوری که در روایات داره، من تو ذهنم هست، چون من خودم هم مقید به این هستم، تو ذهنم این از روایاته که در سیره پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این بوده که در رکعت اول قدر می‌خوندن، در رکعت دوم توحید،
که بعدش هم کذالک الله ربی گفته میشه و قنوت گرفته.
جاهای دیگه هم همینطوره. مثلا فرض کن تو خیلی نمازهای مستحبی هم گفته شده که در رکعت اول مثلا سوره کافرون بخونید، در رکعت دوم توحید بخونید.
خب اینم از سوال اول ایشون. بعد آیت الکرسی میشه جای قل هو الله خونده
بشه؟ نمازهای واجب نه، چون آیت الکرسی سوره نیست، آیه.
بله دیگه،
قدری از سوره در نمازهای واجب نمیشه، ولی شما گفتن در نماز شب اشکال نداره، نماز شب نماز مستحبیه،
یعنی میتونن به جای یه سوره بخونن،
بعد به جای سوره اصلا سوره نخونن، حمدو بخونن، سوره نخونن، یا سوره بخونن یا آیه بخونن، هر کدومش خاصن.
و اتفاقا تفاوت ما با اهل سنت هم در همین هست که ما واجب میدونیم بعد از هم یک سوره کامل،
سوره کامل
باید خونده بشه، ولی اهل سنت نیمه کاره مثلا یه سوره رو رها میکنن. بعد اون قضیه هدیه‌ای که برای بچه‌ها آوردن در دوران کودکی و خلاصه پدر و مادر خرج کردن.
بله بله. خب اینا عرض کردیم تو برنامه‌های قبلیشون سوال کرده، من عرض کردم. اولا که مادر ولایت نداره، اینو توضیح دادیم. پدر ولایت داره، میتونه پول بچه رو خرج خودش کنه. لازم نیست پدر از جیب خودش نفقه بچه رو بده. مثالم زدیم. گفتیم بچه اش لباس می‌خواد، از پول خودش داره لباس براش بخره، مثلا فرض خرج مدرسه‌اش کن، فرض بفرمایید. اب نداره. اون چه که مصلحت طفل هست میتونه، بنابراین یک خرج خود بچه کرده اشکال نداره، پاسخ روشنه. اگر خرج خود بچه نکرده، بچه خرج زندگی خودشون کردن، مدیون بچه.
اونجا ببین مثلا حالا من یه توضیحی بدم، احتمالاً خواهر بزرگوارمون هم این موضوع براشون پیش اومده. کادوهایی که میارن درسته که مثلا جشن تولد بچه هست یا بچه متولد شده، ولی برای پدر و مادر یه جورایی میارن. مثلا پدر و مادر برای بچه هاشون بردن، برای مراسمشون بردن، عقدشون، عروسشون، جشنشون، اینا میخوان تلافی کنن مثلا، اینا هم یه کادو میارن، ولی روش ننوشته، ثبت نشده که این مال این بچه است. فرق میکنه با؟
بله فرق داره. من تو برنامه‌های قبلم که ایشون سوال کردن توضیح دادم. گفتم مثلا فرض بفرمایید که خدا به شما دختر عنایت کرده و براش یه آویز ونیکاد آوردن. این معلومه دیگه، آوردن یه آویز ونیکاد مال این بچه است. آوردن گردنش کنه، نیوردن برای مادرش که، نیوردن برای پدرش که. این جور موارد که دیگه مطمئنی مشخصه این مال خود بچه است. ولی یه وقت است به قول شما یه چیزی میارن که نه، این روش نوشته نشده که این ملک بچه است که. اینجور نیستش که. فرض بفرمایید ممکنه پول بیارن. ممکنه پول بیارن. خب اینجا هم یه وقتیست که واقعا آدم متحیره که الان این مال کیه؟ توی استفتاءات هم هست.
بله.
لذا آقایون جواب میدن، میگن که به نشانه ها و علائم و اماره ها رجوع کنید. خب نشانش چیه؟ مثلا میگن یک نشانش این است که خب اینایی که آوردن فامیل مادرن آوردن. فامیل مادر آوردن. خب معلومه که فامیل مادر نیوردن بدن به بابای بچه ها، چه ربطی داره مثلا؟
بله.
اینجا فرض کنیم حمله بر این میکنیم که اینها آوردن برای مادر بچه. خلاصه اگر اینجوری بگیم، اگر اطمینان داریم که برای پدر است یا برای مادر است، حرفی نیست، مال بچه نیست. ولی اگر یه جایی است که یه نشانه یا علامتی وجود داره که معلوم میشه که این چیزی رو که آوردن مال بچه است، مثلا مثال زدم.
بله.
مثلا فرض کن عرض کردم مثلا بچه دختره، علنگوی بچگونه آوردن، خب این علنگو بچگونه رو آوردن برای این دیگه، اینو که برای مادرش نه،
یا مثلا گوشواره آوردن،
یا گوشواره بچگونه آوردن، یا آویز مثلا ونیکاد آوردن، اینا این معلومه مال بچه است. این جور موارد داریم میگیم ملک بچه است، نمیتونه خرج خودشون بکنه.
بعد مثلا حالا خرج کرده، الان اگه از بچه ها رضایت بگیره حل میشه موضوع؟
اگر اون بچه الان دیگه صغیر نیست، صغیر نیست، به سن تکلیف رسیده و کافی نیست تا به سن تکلیف برسه ها،
خب
رشید هم باشه، یعنی حالیش باشه، و لال مثلا مثال میزنم، حالا فرض کن یه دختری 9 سالش شده، ولی تو این مسائل خیلی
چی میدونه مثلا؟
چی میدونه بچه چی بگه؟
نه مثلا دختر حداقل باید 16 17 سالش بله، 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 شده باشه.
بله، بله.
یا پسر به هم
الا آنستم منهم رشدن فتفوا الیهم اموالهم،
بعد اونجا اجازه بگیره حل میشه.
بله،
مثلا
بله، دیگه مال اونه، میگه مال تو بوده، مال ما خرج خودمون کردیم. آها. نمیدونستیم اینه، میگه اب نداره بخشتن.
خب اینم دقت هاییست که بس. در مسائل دین و شرع وجود داره. من این سوالاتی که میپرسم میدونم حالا جز سوالات مخاطبینمون نیست، اما وجوه مختلفی است که برای یک سوال قطعا هست و کمک میکنه به شما مخاطبین. بیننده بعدیمون از پایتخت ایران اسلامی پشت خط ارتباطی هستن. خواهرم خدمت رو سلام عرض میکنم.
الو، سلام علیکم.
من چون فامیل شما رو دقیق نمیدونستم به خاطر
من خسته نباشید، من زیرک هستم خانم
زیرک، چون دوستانم اتاق فرمان برای من اشتباه نوشتم، من به خاطر این تلفظ نکردم. خانم زیرک خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
ممنونم. با سلام، خسته نباشید، خدمت شما استاد زاهد بود.
بله،
من یه دو تا سوال داشتم.
بله بفرمایید.
می‌خواستم اینکه ببینم کشتن مورچه اگه از عمد نباشه کاملا گناه داره، چون من شنیدم گناهه. مثلا تو آشپزخونه جایی رد میشم مورچه ها گناه داره.
خب
بعد این سوال دومم اینه که من یه دختر خانمی با پسرم عقد کرده بودم، یکی ما بیشتر عقد کرده نبودم، بعد بخاطر مسائل هجری من پسرم جدا شدم، بعد ما یه مقدار طلا برای این خانم خریده بودیم، ولی راضی نبودیم طلا رو نگردن این خانم، بعد ولی نگرد داشتن دیگه، ولی خب مهرشون رو بخشیدن، ولی ما طلا رو راضی نبودیم. میخواستم اونو از نظر قانونی، ما قانونی که بهش میشاید میرسیدیم، ولی ما راضی نبودیم این خانم میرسیده حل بله، مثلا ما راضی نبودیم از دستشون.
خب این طلاها برای
پسران سفید هستن.
طلاها برای کی بوده؟ طلاها برای خود
برای خودمون بوده.
نه هدیه بهش داده بودید؟
نصفشون هدیه بوده، نصفشون مال پسرم بوده، ولی هدیه از طرف خودمون، مثلا چون بچه من بچه یتیم بوده، فامیلمون به خاطر این برای این خانم آورده بودن، بیشتر به خاطر پسرم.
خب
خیلی میخوام حلاله، مثلا برای این خانم ما راضی نیستم الانم که الان نمیتونم مثلا بگذرم، این همه میگم راضی نیستم، میخوام اگه راضیه منم بگذرم اگه بهشون میرسه این خانم.
بله چشم، حتما توضیح میدیم. خدا نگهدارتون بشه، خدا حافظتون، سلامت باشید. سوال اولشون در خصوص کشتن مورچه گناهه؟
مورچه که خصوصیت نداره. باید بفرمایید کشتن حیوان.
حیوان.
کشتن حیوان. کشتن حیوان موذی اشکال نداره. مورچه هم گاهی واقعا موذیه. یعنی تو بعضی خونه ها مورچه، مخصوصا تو آشپزخونه و اینجور جاها که میاد، یه گاهی ممکنه اصلا توی حبوبات و توی غذا و این حرفا. خب اینجا برای جلوگیری از اذیتش اشکالی نداره. یا مثلا نه، تو همون سالن اتاق نشیمن اینا گاهی اینجوری هست واقعا، مورچه انقدر زیاد میشه که اصلا فرقی، مخصوصا اونایی که بچه کوچیک دارن، مثلا بچه کوچیک داره، شیرخواره داره، نوزاد داره، گاهی میبینی که مورچه میره تو جونش. اینجا میشه حیوان موذی. اما حیوانی که کاری به ما نداره، چیکار به ما داره؟ این از نظر اخلاقی شایسته نیست که ما جان حیوانی رو که با ما کاری ندارد بگیریم. از نظر اخلاقی ببینید، مثل این میمونه که اینجوری من مثال بزنم. فرض بفرمایید که کبوتری را کسی عرض میشود که صید میکنه، گنجشک را صید میکنه. حالا اینو برای چی مثلا؟ حالا از نظر شرعی کار حرام کرده؟ نه، کار حرامی نکرده، ولی از نظر اخلاقی خوب نیست. یعنی الان مثلا تو روزگار ما که یه کمپینایی هم درست میشه برای حمایت از حیوانات، این حرفا از نظر اخلاقی خوب نیست واقعا، شایسته نیست که انسان مسلمان مؤمن بی جهت. حالا یه وقت هست که ما مرغ و سر میبریم، اون بی جهت نیست، اون غرض عقلایی داره، ما استفاده بکنیم. اما نه، بی جهت شما مورچه‌ای رو برای چی؟ ببینید تو روایت حضرت عمی سلام الله علیه معروفه دیگه، در نهج البلاغه هستش دیگه، که حضرت فرمودن اگر اقالیم سبعه را، یعنی هفت اقلیم را به من بدهند که کاهی را از دهان موری به ستانم، نمی ستانم.
ولی خب در هر صورت اگر باعث آزار اذیت باشه مورچه، اشکالی نداره. سوال دومشون، حالا عروسی که گرفتن این خانم، بعد این مقدار طلا آوردن، توضیح دادن یه بخشش هدیه بوده، یه بخشش هم گفتن مال خودمون بوده، نمیدونم مال پسرمون بوده، اون حالا برده، تکلیف چیه؟
در هر صورت همش هدیه بوده، همش هدیه بوده. حالا یا پسر به خانمش هدیه کرده، یا مادر شوهر هدیه کرده، یا غریبه ها. اون چرا که غیر فامیل هدیه کردن میتونن پس بگیرن، غیر فامیل، چون هدیه در چهار جا دیگه قابل برگشت نیست. یکی از جاهایی که قابل برگشت نیست این است که انسان به فامیل خودش هدیه بکنه. فامیل یعنی ارحام ما، مثلا برادر به برادر به خواهر، اینجور چیزا. بنابراین مادر شوهر اگر چیز داده، بله میتونه پس بگیره. غریبه ها اگر دادن میتونن پس بگیرن. فقط اینجا یه مشکل وجود داره، اون چرا که شوهر به همسرش داده هدیه، این رو بعضی از آقایون در استفتاءاتشون هست، تو رساله ها نیست، تو استفتاءات هست که این رو هم ملحق به ارحام کردن. دلیلش هم اینه، اینم بگم، آگاهی بگیم، به دلیل اینکه زن در تمام طبقات ارث وجود داره، یا شوهر، فرق نمیکنه ها، اینه که میگم فقط این نیست که شوهر به زن هدیه کرده، نه، ممکنه خانم هم به شوهرش چیزی هدیه کرده. بنابراین تو طبقات ارث کیان؟ طبقات ارث همه فامیلان دیگه، پدر، مادر، اولاد، برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی، خاله، اینان. خب واسه زن اونجا چیکار است، یا شوهر چیکار است؟ اونم ارث میبره، به دلیل اینکه اونو شرع مقدس قرآن آورده و در تمام طبقات ارث شریکش کرده. این شبهه رو ایجاد میکنه که پس بنابراین اگه هدیه به او داده شد از طرف شوهر، یا زن به شوهر، یا شوهر به زن، این رو احتیاط میکنن که پس نگیره.
بعد حالا این نکته ای که ایشون توضیح دادن که حالا من حلالش نمیکنم یا حلالش بکنم، با تعجبی که حالا گفتن اون خانم ظاهرا مهرش رو هم بخشیده بلد. و جدا شدن بلد. دیگه الان
حالا اون یه مسئله اخلاقیه دیگه، بله، اینکه توصیه‌های اخلاقی واقعا اینجوری است که حالا شما به خاطر خدا اون رو دیگه صدقه حساب بکنید. صدقه همیشه این نیستش که ما مثلا بریم یه چیزی رو دست
یه فقیر بدیم،
بله، صدقه حساب بکنید.
درست،
عیب نداره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. دوستان عزیز بیننده، همچنان در کنار شما هستیم با برنامه زنده زمزم احکام، و این روزها روزهایی است که مردم دارن خودشون رو آماده میکنن، هرچند شاید در محفل و مجلس و مسجد جمکران و جاهای دیگه نباشه، اما جشن شادی اهل بیت و جشن گرفتن برای میلاد امام زمان علیه السلام میتونه در خانه باشه، در جمع خانواده باشه و دلمون شاد باشه، دعا بخونیم، توسل داشته باشیم، استغاثه داشته باشیم، و خلاصه بخوایم از وجود نازنین مولا جانمون امام زمان ارواح ناله الفدا که کمکمون بکنه و دستمون رو بگیره تا انشالله از این مرحله سخت هم عبور بکنه.
نرگس گل نرگس، کی میخوای منو بخری؟ با ترن و مهتری، کی میخوای منو ببری؟ گل نرگس، گل نرگس. وعده داد علی اکبری روخ زیباد پیغمبری زور بازوی تو حیدری دل مهربون تو مادری دل مهربون تو مادری گل نرگه زبانم ذکر علی دل من رو گل منجلی به زبانم ذکر علی ببرم تا عرش خدا با نفس‌های یا علی با نفس‌های یا علی گل نرگس گل نرگس میری تنهایی کربلا دم قلب شیداد حسین دم قلب شیداد حسین گل نرگس گل نرگس
خب بازم بهتون تبریک عرض میکنم این روزهای خیلی قشنگ رو که در پیش رو داریم. بعد خب حالا قبلا ایستگاه‌های صلواتی بود، چای و شربت و شیرین و اینها، الان خلاصه موکب‌های سلامت هست، ایستگاه‌های سلامت هست، جوان‌ها حالا تو شهر ما که ما زیاد می‌بینیم ضد عفونی می‌کنن ماشین‌ها رو، نمی‌دونم داخل ماشین رو، یا ماسک میدن به مردم، نمی‌دونم مواد ضد عفونی کننده میدن، اینا همه کارهایی است که میشه تو این روزها جنسش عوض میشه دیگه، فرقی نمی‌کنه، شادی‌ها هست، موکب ها هست، ایستگاه صلواتی هست، منتها جنسش متفاوت شده، متناسب این روزها شده که انشالله بر همتون مبارک باشه. آقای سرافراز از اصفهان، استاد گفتن تو این زمان کرونا ما میتوانیم فقط هسته خرما را که کاملا شیرینی اون از بین رفته و فقط به خاطر ترشح کردن بزاق دهان که گلو خوش نشود در ماه مبارک رمضان زیر زبان قرار بدیم؟
اگر مواد نداشته باشه آره. حالا من نمیدونم واقعا چه جوری میشه، اگر موادی نداشته باشه میشه مثل سنگریزه، که سنگریزه کسی روزه داره ولی سنگریزه تو دهانش گذاشته، سنگریزه رو بذاره تو دهانش خوردن نی. ولی آدامس چی؟ فرق میکنه. آدامس با سنگریزه فرقش چیه؟ فرقش اینه که آدامس رو وقتی تو دهان میگذاره از این آدامس موادی خلاصه به حلق میرسد. اگه اینجوری باشه خیر، قاعدتا فکر میکنم دیگه هسته خرما چیزی نداره که به حلق برسه.
حالا استاد این تلفن ها پشت خطمون هست، ولی خب الان تو این شرایط من دیدم گهگاهی بعضی ها دارن خلاصه از الان دارن یک موجی رو ایجاد میکنن، موجی رو مبنی بر این که کرونا نمیدونم برای روزه ضرر داره، روزه برای کرونا ضرر داره و نمیدونم اگر روزه بگیریم گلوم خوش میشه، بدنمون ضعیف میشه. الان تو این زمینه میشه اظهار نظری کرد یا خیر؟
تو استفتاءات هم من دیدم اخیرا از آقایون مراجع هم استفتاء شده بود اینها و فکر میکنم که یک، البته هیچ قصد جسارتی به کسی ندارم، ولی فکر میکنم اینم یه جور عذر و بهانه‌ای خدای نکرده درست بشه برای روزه‌خواری. و الا کسی که میخواد روزه بگیرد، خب حالا کرونا چه ربطی به روزه داره دیگه؟ شما نمیخوری نمیاشامی.
نه میگه مثلا اگر گلو خوش بشه ممکنه شما مثلا زودتر مبتلا به این بیماری،
یعنی
از این بهانه ها.
میدونم الان تشخیص متخصصینه، بله یه وقت است که دکترها، اونم دکترای متدین دغدغه‌دار بی‌غرض میگن، اینجوری میگن مثلا فرض بفرمید میگن که بله در این داستان چنین است، خب این یه حرفی دیگه میشه، ولی نه ما داریم پیش خودمون میگیم، همینطوری میگیم، این نه، این حجیت شرعی نداره.
من حالا دیدم از آیت الله سبحانی خیلی با دقت پاسخ داده بودن که فعلا اظهار
نظر نمیشه کرد به خاطر اینکه هنوز پزشکان چیزی نگفتن. اگر دیدیم واقعا اونا نظری دادن بر اساس نظر اونها، وقت ممکنه که
حالا استاد اگر یه وقتی مثلا پزشکان این نظر رو بدن متخصصین، قضیه موقع فراگیر میشه دیگه، یعنی هیچ کس روزه نگیره.
حالا بستگی داره که چی بگن آخه. بعید میدونم بگم که فرق بفرمایید که توی این داستان ولو افراد سالم باشن روزه براشون مضره، یعنی میگن این همچین چیزی واقعا.
باز فعلا صبر کرد تا ببینیم متخصصین چه نظری رو میدن. بسیار خوب. سرکار خانم محتشم از تهران، ببینیم سوال شرعیشون چی هست. خانم محترم سلام علیکم.
سلام خدمت شما و حاجبای محترم و بینندگان عزیز.
و علیکم سلام و رحمت الله.
زنده باشین. حاجبا من یه سوال داشتم. من واجبات دینی رو سعی می‌کنم رعایت کنم، یعنی نمازامو میخونم، روزه‌هامو میگیرم، حجابمو رعایت میکنم، ولی دو تا مشکل همیشه دارم که منو اذیت میکنه. یکی اینکه من خرید کردن رو خیلی دوست دارم، خیلی خرید میکنم، کفش، لباس، اینا، و اصلا یه موقعی انباشته میشه اینا، استفاده میکنم و دوست دارم، لذت میبرم، ولی به یه موقعی به این فکر میکنم که مثلا این همه حالا خرید کردن نمیدونم میشه اسراف، میشه گناه، میشه زیاده روی، این همیشه ذهن من رو مشغول میکنه. یکی این که من شاغل هستم، تو محیط کارم خب حجابم رو رعایت میکنم، همه واجبات رو رعایت میکنم، ولی خب همیشه کفش پاشنه بلند میپوشم، یا یک کم همیشه من حس میکنم آرایش رو دارم، خیلی کم، در حد خیلی محدود. اینا من نمیدونم اینا میشه یعنی گناه برای من؟ این همیشه دغدغه ذهنی منه. و یه مورد دیگه، من یه سوال از شما پرسیدم چند وقت پیش در مورد نماز و زای قضام، که شما فرمودین اونایی که قضاهایی که به گردن داشتین رو میتونید خیلی مثلا آهسته آهسته اینا رو به جا بیارین، یعنی این که مثلا خیلی کم کم به جا بیارین. یه وقت اگر بینه مثلا من دارم نمازا و روزای قضام به جا میارم، حالا این وسط من مردم، به هر حال انسانه دیگه، اونایی که به گردنم مونده هنو به جا نیوردم، اونا چی میشه تکلیفش؟
ان شاء الله که خدا به شما سلامتی بده، طول عمر بهتون بده، تمام نمازها و روزه ها رو قضا بکنید و با عاقبت به خیری و خیال راحت اگر بعد از 120 سال از این دنیا برید. خیلی متشکرم خواهرم، خدا حافظتون باشه ان شاء الله. خب استاد، سوالاتشون یه جورایی از مباحثی است که شاید خیلی هم مبتلا به بانوان بزرگوار هست که در جامعه هستن.
بله.
خب خانم ها خیلی به خرید علاقه دارن، به بازار رفتن، ایشون هم میگن خب خیلی خرید میکنن، و یکی از علتاش هم من اینجوری احساس میکنم چون دستشون تو جیب خودشونه، یعنی خودشون کار میکنن و درآمد از خودشون دارن، حالا میخوان ببینن این کار گناه نیست، اسراف نیست، زیاده روی نیست.
بستگی داره، ما نمیتونیم یه قانون کلی بگذاریم بگیم که هر خانومی بیش از مثلا 3 دست لباس نداشته باشه، نه این نیست، قانون کلی ما نداریم. ما تو بحث اسراف که بحث مفصلی، من یادمه که در خدمت شما تو رادیو معرفی بحث بله. مفصل داشتیم یه وقت، تمام جوانبش رو بررسی کردیم بله. و روایاتش هم داشتیم که حتی بعضی از ائمه میفرمونن که نه، اسراف این نیست که کسی چند دست لباس داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه مثل میگم، با همین خانمی که شاغلن، خب با یه لباسی که با متانت کامل باشه میخواد بره سر کار، یه لباسی برای تو خونه میخواد، یه لباسی برای مهمونی میخواد، یه لباسی برای عروسی میخواد مثلا، پس بنابراین ممکنه 5-6 دست لباس داشته باشه. نمیشه خرید زیاد رو ما همه جا حمله بر اسراف و تبذیر کنیم، یعنی قانون کلی نیست، بلکه باید به نحوی بگیم که گاهی بله بله گاهی ممکن است برای بعضی از افراد واقعا اسراف باشه. چرا؟ به خاطر اینکه شأن رو در نظر میگیریم، متعارف رو در نظر میگیریم، نیازها رو در نظر میگیریم، بنابراین نمیشه قضاوت کرد که واقعا این زیاد خریدن حرام شرعی باشه، نه نمیشه این قضاوت کرد، خودشون میدونن. بله در این حالی که ایشون خرید میکنن، خلاصه نیازمندان رو هم فراموش نکنن.
حالا استاد ببینید، الان باز موضوع خیلی واضح نشد. مثلا الان بنده مجری تلویزیون هستم، واقعیتش 3-4 دست بیشتر کچلوار ندارم، کفش هم یک جفت رو دارم، یعنی با هم یک جفت میام تلویزیون، با هم یک جفت میرم بیرون، یه جفت دیگه هم دارم که یه خود قدیمی تره. خب داره عمرت میگذره، یعنی دوست. مشکلی هم ایجاد نمیشه، و با توجه به اینکه حالا میگن تو رسانه باید دائم لباس ها متنوع باشه و فلان، ولی باز این اتفاق میفته. خب مثلا برای خانم حالا چند جفت مگه کفش مثلا نیاز داره؟ حالا 3 جفت 4 جفت مثلا میگم، ولی وقتی که هی دوست داره بخره، هی متنوع باشه.
ببینید ما یه وقت بحث اخلاقی میکنیم، این که دوست داره این حسه، آیا حس خوبیه یا حس خوبی نیست؟
مثلا خانم‌ها که کلا دوست دارن، آره. این اشکال بهشون نمیگیریم ما.
خب اون یه بحث دیگه است.
ایشون دغدغه داره، می‌خواد ببینه این کار گناه نیست، اسراف درست. نیست. می‌خوام خیالش راحت کنین.
ببینید عرض کردم واقعا صرف این که کسی زیاد خرید بکنه، به طور کلی ما نمیتونیم همه جا بگیم.
حالا یه خانم 10 جفت کفش داشته باشه، به نظر شما زیاد داره؟ ببینید
چرا 10 جفت ما چیکارش بکنه؟
5 جفت هم داشته باشه چی؟
10 فرق آخه کفش هم فرق می‌کنه.
نه کفش بیرون اصلا.
چرا؟ خیلی زیاده، میخواد چیکار بکنه؟
همین، من میخوام همینا رو بگید.
ولو اینکه شاغل هم هست، ولو اینکه مهمونی هم داره، ولو اینکه عروسی هم داره. و این که حالا بعضی خانوما مثلا به شوهر فشار میاره، میگه که این لباسا رو یه بار من پوشیدم، یه بار رفتیم مهمونی عروسی پوشیدم، یه بار الان دیگه من با هم نمیتونم برم.
آره میگن تکراریه.
این حرف کاملا غلطه. اینا واقعا آیه اسماعیلی عزیز بحثایی است که من فکر میکنم رسانه خیلی باید بهش بپردازه، مثلا تو سبک زندگی دینی. اگر بناس ما خلاصه بریم جلو، باید این ریزه کاری ها بشینه بحث بشه که حد و مرزش کجاست، خط قرمز داره نداره، اخلاقیش چیه، شرعیش چیه. در هر صورت واقعا باید رعایت کرد اینها رو. وقتی اسراف بنابراین بستگی داره به شأن افراد، بستگی داره به حد متعارف افراد، اینا هست. اینا رو واقعا باید بره. من اینجوری بگم، در شأن ایشون هر اندازه که باشه بیش از اون اسراف.
بعد این شأن رو کی تشخیص میده؟
شأن اجتماعیه. ببین الان شما چی فرمودی برای خودتون؟ شما شأن اجتماعیتون فرق میکنه با یه مثلا فرض بفرمایید که کارمند یه اداره‌ای که هر روز میره اون اداره، نه ارزشش روبرو دوربین نه هیچ. خب واقعا حالا اینو من میخوام بگم دیگه، درست شما میگی من 3-4 تا کت شلوار بیشتر ندارم، ولی اگه یک دونه داشتید، خب اینا خیلی پسندیده نیست که همیشه بگن که خب آقای اسماعیلی دائما با همون کت شلوار با همون پیرله میاد جلو.
این ورش هم هست،
اینم هست. ببینید اسلام خیلی دین زیبایی است. من بارها عرض کردم ما تو احکاممون جلوه‌های ویژه داریم، یعنی نکات واقعا قشنگی داریم. یعنی از این طرف هم شما باید ببینید که اسلام نیومده بگه که خب همون یه دونه کت شلوار بسته. بله ممکنه همون یه دونه کت شلوار هم شما بپوشی، 5 سال هم بپوشی اصلا چیزیش نمیشه که. ولی خب اینا رو باید در نظر بگیرید. بنابراین من میخوام بگم شأن یعنی موقعیت اجتماعی و اون حد متعارف شخص در نظر گرفته بشه. بیش از اون اگر باشه بله، چه غلط اوغلایی داره؟ وقتی غرض اوغلایی نداشت میشه اسراف.
یکم آرایش میکنن موقعی که سر کار میرن و به قول خودشون کفش پاشنه بلند میپوشن، این چی؟
کفش پاشنه بلنده حالا بستگی داره، مثلا ممکنه واقعا خیلی نظر نامحرم رو من نمیخوام بگم که تجویز بکنم، ولی میگم حالا کفش پاشنه بلند ممکنه، نه کفش پاشنه بلند واقعا فرق میکنه. بعضی دیدید
خیلی نازکه اون پاشنه‌اش، بعد اصلا کنترل نداره، صدا داره. ولی بعضی نه، مثلا خانم ها میخوان یه مقدار قدشون بلندتر نشون داده بشه،
فرق میکنه. ولی آرایشه رو من ازشون تقاضا میکنم که دورش خط بکشن،
همون کمر رو،
همون کمش. به خاطر خدا ایشون که میگن که من الحمدلله اهل نمازن اهل روزن، واقعا حجابشون حفظ میکنن، واقعا خدا حفظ بکنه این زنهای دغدغه دار متدین، ولی همون آرایش کم هم دیگه در معرض مرد نامحرم نداشته،
مخصوصا در محیط کار دیگه، چون ارتباطات خیلی نزدیک.
آرایشو بذارم برای عروسی، بذارم برای تو خونه، بذارم برای مجلس مهمونی که زنونه است، مرد نامحرم نیست.
و سوال سومشون که قبلا هم ظاهرا تماس گرفته بودن با برنامه‌ای که نماز روزهای قضا از قبل دارن و جناب استاد فرموده بودن که آروم آروم نمازها و روزه‌ها رو خلاصه بگیرن و قضا بکنن، گفتن حالا اگر خدای نکرده کسی در این مسیر در این طول مدت خلاصه از دنیا رفت و کلی نماز قضاها و روزها موند،
وصیت خوبه. که میگن وصیت برای همین وقت هست. یکی از دوستان من تو این ایام که خب ارتباط فیزیکی نداریم، ولی به من زنگ زد گفت اگر صلاح هم میدونی این داستان وصیت هم، نه اینکه مردم بترسن الان کرونا است وصیت، نه گفت این نکته رو شما بگید که در روایات هست که وصیت عمر را زیاد میکند، اینکه اتفاقا برعکس اون چیزی که ما تصور می‌کنیم.
یعنی اگر وصیت نامه بنویسیم عمرمون طولانی‌تر.
نه اینکه ما اگر شما یه وقتم من یادم شما میگفتید بعضیا میترسن که وصیت بنویسن.
فکر می‌کنن
اسرائیل بیاد. آره
یا کفن بخرن مثلا.
یا کفن بخرن اسرائیل. نه اینجوری نیست. وصیت رو واقعا بنویسیم. چه اشکالی داره؟ ما که بناس یه روزگاری، بنا نیست اصلا، یعنی بناس همیشه بمون. نه. حالا انشالله به قول شما عمر 120 ساله، ولی وصیت اینو بنویسه من اینقدر نماز و روزه قضا دارم، اینقدر تعداد شو،
هر چند وقت یه بارم اصلاحش کنن،
اینقدر شو خوندم که بعدش انجام بدن دیگه.
درست. خیلی عالی، ممنونم. این خواهر بزرگوارمون خلاصه چون خودشون یه نکته رو تاکید کردن ما خیلی خوشحال شدیم، گفتن نسبت به حجاب بسیار مقید هستن، بس نماز و روزه و مسائل دین و اینها. خب اینا چیزایی هم هست که کمابیش براشون سوال بوده که جناب استاد پاسخ سوالاتشون رو دادن. سر برادر عزیزمون آقای محمد آقا از افغانستان بیننده بعدی ما هستن، پشت خطن. محمد آقا سلام.
سلام علیکم خدمت شما و استاد محترم.
علیکم السلام و رحمت الله. در خدمتتون هستیم محمد آقا.
یک سوال داشتم در رابطه با سر سال خمس. من چند ماهی میشه از عروسی ما، می‌خواستم ببینم حساب سر سال ما چی میشه و او پولیم که مصرف عروسی کردیم خمسش داده شده و بود و پولیم که از طرف خانواده خانوم استفاده شده و هم خمسش داده شده. دیگه نال می‌خوام ببینم که حساب سر سال ما چی میشه.
شما سال خمسی
مخلد آقای شیرازی هم هست.
شما سال خمسی دارید؟ محمد آقا
قبلا که با پدرم یک جای بودیم بله داشتیم.
خب
الان جدا شدیم.
یعنی الان مدتی سال خمسی نداری؟
چهار ماه از عروسی ما میشه.
سال خمسی مستقل شده.
بسیار خوب. ممنونم از شما.
بله بله مستقل میخوام ببینم دارین یا نه.
بسیار خوب. چشم حتما جواب میدیم. باهاتون خداحافظی میکنیم. منتظر باشید. حالا با توجه به اینکه استاد محمد آقا ظاهرا تشکیل خانواده دادن و ازدواج کردن و عروسی کردن، ان شاء الله بهشون مبارک باشه.
ما هم بهشون تبریک میگیم.
خدا فرزندان سالم و صالح و شایسته بهشون عنایت بکنه. تکلیف خمسشون رو
خب ببینید، اگر ایشون بستگی داره، اگر ایشون درآمد مستقلی دارن خودشون سر سال خمسی بگذارن. حالا اون وقتی که شاید با پدر بودن نمیدونم وضعیتشون چه جوری بوده که سال خمسی جدا نداشتن، ولی اگر درآمد مستقل دارن خودشون، این درآمده باعث میشه که حتما حساب سال جدا هم داشته باشن. و حالا وقتی حساب سال جدا داشتن سر سالش، چون من الان نمیدونم وضعیت ایشون چیه، بگم خب سال خمسیشو کی قرار بده، بستگی داره. اون آغاز درآمدش میشه آغاز سال خمسیش. من نمیدونم الان واقعا وضعیت ایشون چیه، ولی در این حال اگر مدتی گذشته که حساب سال نکردن با اینکه خودشون درآمد داشتند و چیزی رو به دست آوردن که بی حساب بوده، اون رو مصالحه کنن. اون رو مصالحه کنن، ولی سر سال خمسی رو قرار بدن برای خودشون دیگه، اون وقت سال بگذارن و حساب بکنن.
حالا هزینه‌های عروسی و نمیدونم پولایی هم که داده شده و اینا رو میگن همه رو حساب کردن.
خیلی خب اونا رو که دیگه خمسش هم دادن هیچ دیگه. ولی خب برای مخارج زندگی هزینه‌هایی که هست، درآمدهایی که دارن باید حساب باشه دیگه.
چون مستقل شدن الان حتما باید خودشون داشته باشن سال خمسی، به خاطر اینکه سری چیزای مصرفی جنسی که تو خونه
مستقل خواهند داشت.
آره. پس این کار رو انجام بدن حتما. حالا شما میتونید با دفتر مرجع تقلیدتون یا نمایندهشون تماس بگیرید، یه روزی رو برای خودتون مشخص بکنید به عنوان سال خمسی. قبلی ها رو باشون مصالحه میکنید، یعنی بهشون توضیح میدید، اونها هم مثلا با شما مصالحه میکنن که دیگه مشکلی نداشته باشه و از این به بعد برای خودتون به صورت خاص میتونید سال خمسی داشته باشید. گفتن که آیا ختم قرآن را به روش تحریر اشکال دارد؟ مثلا گفتن که با در نظر گرفتن آیه از قرآن ورد تل القرآن ترتیلا. حالا تحذیر نوشتن و احتمالا منظورشون ترتیله. ختم قرآن به این شکل حالا فرق میکنه چه جوری آدم ختم قرآن بکنه؟
نه 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 نه، ختم قرآن این است که قرآن شما بخونید، مهم اینه. اما این که حتما شما با چه کیفیتی از صدا بخونید اون دیگه قید نشده. بله در روایات داریم به صوت حسن، به صوت حزین، اینا رو داریم. زیبا بخونید، حزین بخونید. تحریر هم که ایشون میگه انشالله تحریر به اون معنای چیز نیست، آوازخوانی نیست. آخه تحریر هم میدونید که معانی مختلف کردن براش اصطلاح. تحریر یه اصطلاحیه برای قراء. نه، در قرائت قرآن تحریر به این معنای که قراء دارن انجام میدن اشکالی نداره، ولی لزومی نداره. ختم قرآن میتونه به صورت ترتیل باشه، همونطور که میبینید دیگه قاریان ما میخونن، مثلا قاریان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تو ماه مبارک رمضان ختم قرآن روز یک جزء ترتیل هم میخونن، خیلی هم زیباست. میخواد اونجوری بخونه یا میخواد با قرائت بخونه فرقی نمیکنه.
یزدی گفتن که سلام آقای اسماعیلی، در رابطه با اینکه آقای وحیدپور گفتن یک دست کت شلوار خوب نیست، من بارها گفتم همین رومیزی جلوی شما خیلی تکراریه. آره این رومیزی رو گفتن خیلی تکراریه.
ما قناعت میکنیم دیگه، واقعا شبکه جهانی ولایت اصلش بر این است که برنامه‌ها کیفیت داشته باشه، ولی از نظر ظاهر و اینا ما دکورمونو
آره دکور متفاوت برنامه‌ها، ولی خب دیگه میزمون همون میزه دیگه، شما به بزرگی خودتون ببخشید. آقای مکلفی از آلمان، مکلفی از آلمان، حالا احتمال منظورشون همین بوده، فامیلشون شاید این نباشه، اما سوالاشون به این شکل هست که اگر یک شخصی اعمال خود را بدون تقلید انجام داده باشد در چه صورتی اعمالش درسته؟
در صورتی که الان جلوی ضرر رو بگیره. الان که ما داریم میگیم، حداقل همین الانی که داریم میگیم و ایشون دارن میبینن برنامه رو و میشنون، از همین الان برن سراغ تحقیق درباره کسی که باید از او تقلید کرد، تقلید رو شروع بکنن، از اون به بعد چی دیگه. خب گذشته ها چی میشه؟ نمیگیم بر گذشته ها صلوات، نه اینجوری نیستش، گذشته ها رو بی خیال بشید، نه، اون وقت بر اساس فتوای اون مرجعی که شما میرید ازش تقلید میکنید، گذشته هاتون رو یه مرور میکنید، مثلا میگید نماز هامو اینجوری خوندم، خیلی خوب، بر اساس فتواییشون درست خوندید، روزه هاتون درست گرفتید، معاملاتتون رو درست انجام دادید، چی؟ اما یه وقت وقتی مرور میکنید پیش خودتون، میگید عجب، بر اساس فتوای مرجع تقلید مثلا من نمازم رو درست نخوندم. اون وقت باید ببینی چیکارش بکنی دیگه، نیاز به جبران داره.
خب فکر میکنم خانم رضایی از اصفهان هم سوال مطرح کردن و گفتن سکه های طلا که از مهریه داشته باشیم سال تمام شود، آیا خم تعلق میگیرد بر آنها؟ بعد گفتن برای حج واجب نگه داشتم اینا رو.
مهریه کلا خمس نداره، حالا میخواد سکه باشه، میخواد زمین باشه، میخواد چیز دیگه باشه، مهریه خمس نداره. بنابراین سکه ها رو هر چقدر هم نگه دارن خمس نداره، و خیلی هم کار خوبیه که انشالله به اندازه‌ای باشه که ایشون حجشون رو با اون انجام بدن.
یه عزیز بیننده گفتن آیا بعد از شنیدن مثلا تیتراژ برنامه ما که ذکر صلوات هست،
بله،
باید بعد از نام پیامبر چند بار در واقع این ذکر صلوات تکرار بشه، یا اینکه نه یک بار صلوات بفرستیم کافیه؟ البته ایشون گفتن من حکمش رو می‌خواستم بدونم، و الا ذکر شریف صلوات همیشه ورد زبان من هست و مایه افتخار آرامش هست.
خیلی هم خیلی عالیه، ولی یک بار کافیه. وقتی تکرار میشه پشت سر هم یک بار کافیه، ولی خب اگر تکرار بکنن که خیلی فضیلت داره.
بسیار عالی. حالا برخی از دوستان خوب بیننده باز در مورد قضیه روزه و ماه مبارک رمضان و ویروس کرونا پرسیدن، انشالله ما به موقعش این رو مطرح خواهیم کرد، هنوز زوده فعلا در مورد صحبت بکنیم. روزهای پایانی ماه شعبان باید ببینیم که متخصصین چی میگن. از الان یه عده انگار دنبال بهانه میگردن، حواسمون باشه به این که بعضی ها دنبال بهانه میگردن، میخوان بس روزه رو یه جورایی خلاصه نمیدونن به بهانه مختلف تعطیلش بکنن. اینا نیست، اسلام و شرع ما و مراجع معظم ما برای هر موضوعی و هر مشکلی و هر مسئله شرعی راه گذاشته که انشالله به موقعش در موردش صحبت خواهیم کرد. آقای وحیدپور از شما خیلی ممنونم، خیلی بزرگواری فرمودید.
سلامت باشید.
سلامت باشید.
همه بینندگان عزیزم.
ممنونم از تک تک شما، ممنون و سپاسگزار هستم که امروز هم همراه ما بودید و زمزم احکام رو ملاحظه فرمودید. ببخشید دیگه اگر برخی از سوالا باقی موند. در آستانه نیمه شعبان هستیم و ماه شعبان هم ماه پیامبر مکرم اسلام هست. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد با شما خداحافظی میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خداحافظ.